در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سالم باشید، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم. یه سلام ویژه هم به همه هموطنان خوبمون در خارج از کشور که بیننده برنامه سمت خدا هستن از طریق شبکه جهانی جام جم. خدا رو شکر میکنیم که این توفیق نصیبمون شد تا در این لحظات و دقایق همراه شما باشیم و در کنار شما و خدمت حاجای ماندگاری عزیزمون به رسم چهارشنبه ها. حاجا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز تو همه مقاطع و در هر کجایی که هستن عرض سلام و ادب و احترام دارم و اجازه بدید به رسم روزهای قبل با دعا به وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه بحثمون رو آغاز بکنیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولی و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و غینا حتی تسکنه و ارزک توعن و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. به عنوان دستگلی به ساحت مقدس آقامون امام زمان صلواتی رو هم هدیه میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، خیلی خوشحالم خدمتون هستیم. الحمدلله جای ماندگاری بحث‌های چهارشنبه ما که اختصاص داره به پرسش‌های بینندگان خوب ما و پاسخ‌های خوب و مفید شما خیلی خیلی مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفته. انشاءالله امروز هم اگر خدا توفیق بده به چند تا پرسش از پرسش‌های بینندگان حاجای ماندگاری عزیز ما پاسخ خواهند داد. من اولین سوال رو اجازه می‌خوام که بخونم و انشاءالله پاسخ ایشون رو بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام و احوالپرسی گفتن که حاجای ماندگاری، من در هفته‌های اخیر بحث‌های شما رو دنبال می‌کنم و خدا رو شکر پاسخ برخی از پرسش‌هام رو هم دریافت کردم، اما هنوز سوالات زیادی برام باقی مونده که امیدوارم در آینده نیز به اونها بپردازید. جلسه گذشته پاسخ شما را در مورد پرسشی که دین اسلام را از این جهت اجباری دانسته بود که ما اجازه خروج از این دین را نداریم و ممکن است با خروج از دین اسلام جانمان را از دست بدهیم شنیدم. پاسخ خوب و قانع کننده ای بود. شما از مهربانی دین اسلام گفتید و بیان کردید که دین اسلام آنقدر اهل مدارا و رعفت است که تمام امتیازات و حقوقی را که برای افراد پایبند به دستورات دین در نظر گرفته برای کسانی که ذره‌ای به اعمال و دستورات دین اسلام مقید نیستند نیز در نظر گرفته. خونشان، مالشان، آبرویشان، همه اینها را تماما حمایت می‌کند و قطعاً بی‌انصافی است که بگوییم چنین دینی اهل مدارا و رعفت نیست. دینی که برای فرد بی‌نماز گناهکار غیر معتقد به خدا و معاد فقط به صرف این که به صورت شناسنامه ای مسلمان است تمام امتیازات یک مسلمان مقید را در این دنیا در نظر گرفته، قطعا باید نگاه و افق بالایی داشته باشد و مهربانی و عطوفت در تمام دستوراتش جاری باشد. آقای ماندگاری، ایشون گفتن که پیامبر اسلام نیز در حدیثی به این موضوع اشاره کردن، پس دلیل دستوراتی از دین که واقعا ساده نیستند عذرخواهی میکنم. ایشون گفتن که حال سوال من این است که اسلام دین مهربانی و ساده گرفتن است، و ادامه دادن که پیامبر اسلام نیز در حدیثی به این موضوع اشاره کردن، پس دلیل دستوراتی از دین که واقعا ساده نیستند و ما مکلف به انجام اونها هستیم چیه واقعا؟ بعضی از دوستان من به محض اینکه با دستوری از اسلام مواجه میشن، آقای ماندگاری، که برای اونها سختی داره، میگن این دستور حتما مال اسلام نیست، چون طبق گفته پیامبر اسلام دین ساده و سهل است و خیلی راحت اون دستور دین رو ترک میکنن. واقعا منظور از ساده بودن دستورات دین چیه آقای ماندگاری؟
من ابتدا تشکر میکنم از این عزیزی که با این دقت دنبال میکنن و از همه عزیزان، و تقاضا میکنم این بحث رو هم دقیق و کامل گوش بدن، چون از ابعاد مختلف میخوام به این نقطه یک به این بحث نگاهی داشته باشیم انشاءالله به توفیق الهی. و همه بینندگان عزیزم که دارن بحث رو دنبال میکنن، من دوست دارم اگه میخوان برای دیگرانم نقل بکنن، بحث رو خوب گوش بدن و کامل نقل بکنن. ببینید، من حتی برای پاسخ به سوال نکاتی رو محضر عزیزان خودم یادداشت شده که تقدیم بکنیم محضرشون. ببینید، ماها برای رسیدن به هر مقامی، به هر جایگاهی، به هر موقعیتی، هممون اینقدر میفهمیم بر اساس اون ضرب المثل ساده که هر چقدر پول بدید همونقدر
آش
میخورید. ما باید یه تلاشی داشته باشیم. یه جنس 100,000 تومانی رو که میخوایم بخریم، اگر بخوایم جنس 100,000 تومانی رو، اگه جنس 100,000 تومانی رو به ما 500,000 تومان بدن، میگیم گرونه، نمیارزه. ولی حواسمون باشه ها، اگه این جنس 100,000 تومانی هم بخوان به ما 2,000 تومان بدن، میگیم حتما قلابیه، چون میدونیم جنس 100,000 تومان میارزه. بله، 90,000 تومان به ما بدن، میگیم شیرین خریدیم. 80,000 تومان به ما بدن، میگیم خیلی عالی خریدیم، 20,000 تومان تخفیف گرفتیم. اگر ما میگیم دین اسلام دین ساده، شریعت سهله و سمحه، عبارتی که این عزیز به کار بردم، یا خدا تو قرآن فرموده یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر، خدا بر شما آسان گرفته اصلا سخت نگرفته، یا اگر میگیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها، تکلیف بر اساس وسع و ظرفیت و سرمایه انسان هاست، اصلا خدا تکلیف فوق طاقت و توان به ما نداده، اگر میگیم در یک کلمه دین اسلام دین ساده ایست، معناش اینیست که ارزون فروشی خیلی کرده. معناش اینیست دیگه، معناش اینیست که جنس 100,000 تومانی رو به 1,000 تومان به ما بده.
کدوم جنسش 100,000 تومان به 1,000 تومان به ما
داده؟ الان بله، کجا الان عرض میکنم. ببینید، من حتی یک نکته دیگه هم میخوام اینجا اشاره کرده باشم. ما میخوایم اشاره بکنیم محضر بینندگان عزیز و همه عزیزان، اگر یه ماشینی رو، حالا من اون جنس 100,000 تومانی رو گفتم، مثلا به ما یا با تخفیف میدن 90 تومان یا 80 تومان، یا میگن خیلی خوب هیچی روش نمیکشیم ولی قسطی به شما میدیم، این ارزش جنس رو پایین نیورده، لطف خودشو بالا نشون داده،
لطفشو در حق ما
نشون داده. و اگر همین آدم گفتم این جنس 100,000 تومانی بخواد به 2,000 تومان به ما بده، ما شک میکنیم، میگیم نکنه که این جنس درست نباشه و قلابی باشه. ما میگیم یه ماشین 20 میلیون تومانی رو میخوام به ما بدن، یه حالتش اینه که میگه 20 میلیون تومن الانان جینگی میاری فل مجلس میشموری به من میدی، من ماشین رو به شما تحویل میدم، واقعا 20 تومن میارزه. یه وقت میگه نه، من میتونم این 20 تومن رو برای شما قسطیش کنم. و وقتی میگه قسطی کنید، به نظر شما به ذهن میاد قسط شما 10,000 تومن بنویسن؟
نه،
حداقل میگید آقا ما 100,000 تومن دیگه ها، حداقل میگید 200 قسطه هم که باشه میشه مایی
100,000 تومن.
با مایی 1,000 تومن که نمیخوایم بدن. ما نباید توقع داشته باشیم ماشین 20 میلیون تومانی رو با قسط ما 1000 تومان به ما بدن، بعد بگیم اگه ما 1000 تومان ندید معلوم میشه شما گرون فروشید ها، شما با اون قولی که دادید بعد ساده بگیرید ساده
نه، چون ما مشکل داریم که یه جوره.
حالا میخوام بگم ما هنوز نمیدونیم اسلام چی به ما میگه، اینا هی دارم مثال میزنم تو اصل مطلب رو اشاره کرده باشم. یه مثال دیگه میخوام بزنم، شما میخواد امتحان دکترا بدید، تو امتحان دکترا برگه امتحان دادن دست شما اینان بالاش نوشته 3 مرتبه نیستید بابا آب داد، بابا نان داد، یک ذره احتمال میدیدی برگه مال دکترا باشه؟
نه.
میگه با امتحان کلاس
اول
ابتدایی. ببینید اگر قرار شد امتحان دکترا رو ساده بگیرن، منظور این نیست که برای امتحان دکترا بابا آب داده به ما بگن 3 بار بنویس. بابا نان داده بگن 5 بار بنویس. امتحان دکترا ساده میگیرن به اقتضای خود مدرک دکترا.
متناسب
با لطف رو هم به ما اگر کرده باشن. حالا میخوام دو سه تا آدرس به عزیزان بیننده بدم. یه مقدار مطالعه کنم توی ادیان گذشته. ببینن حداقل دو مورد قطعیه. تو ادیان گذشته روزه‌ای که ما میگرفتیم اونا 3 برابر میگرفتن. یعنی 3 ماه روزه براشون واجب بوده. نمازی که ما 17 رکعت میخوندیم اونا تمام نماز نافله ها رو واجب میخوندن، یعنی 51 رکعت ظاهرا اگه اشتباه نکنم میخوندن. وجود نازنین پیغمبر به عنوان پیامبر رحمت، به عنوان دین خاتم، آخرین دین، نهایت تخفیف رو از خدا برای ما گرفته. یه مثال دیگه هم براتون بزنم، تو گفتگوها با دوستان وقتی صحبت میکنیم خیلی مثال قشنگی به ذهن هممون میاد. من الان احساس میکنم شاید بینندگان عزیز میتونن خودشونم به تناسب بحث ما مثال برای عزیزان خودشون دورورشون بگن که براشون مطلب واضح تر بشه. من میام بیمارستان، خدا انشالله همه مریضا رو شفا بده
انشالله.
یه آزمایشیه بعد بگیرن انجام بدن، میگن یه ماه دیگه بیاد جواب شو بگیری. میگم ما سفارش شده فلانی هستیم. خب پس به به باشه، اب نداره، 15 روز دیگه بیاد بگیری جواب شو، 15 روز برامون تخفیف میده.
بله.
من میگم راستی فلانی هم با ما رفیقه ها، ای شما رفیق و مخشه فلانی هم هستید، خب 10 روزه ما جوابتونو میدیم دیگه، حالا دیگه خیلی میخوان مراعات کنیم. یه واسطه دیگه هم معرفی میکنم، میگه 5 روزه. میگم نمیشه از 5 روز زودتر بشه؟ میگه از 5 روز زودتر دیگه آزمایش انجام نمیشه. این دیگه 5 روزه رو باید تحمل بکنی
که این فرایند طی بشه،
فرایندی آزمایش انجام بشه. من اعتقادم بر اینه که من حتی میخوام نقطه مقابل نظری بیننده عزیز بگم. ما اگر بدونیم خدای تبارک و تعالی با همین اعمال اندک ما، با همین واجبات اندک ما، تکالیف اندک ما، چه پاداشی قرار است تو دنیا و آخرت به ما بده، فکر میکنیم خدا جنس 100 میلیونی رو به 1000 تومن میخواد به ما بفرشه. شاید کم شک بکنیم، بگیم نکنه نعوذ بالله دین آبکیه که اینجوری به ما دستورات بی سادگی دادن. دوره که نماز بخونم من از آتش جهنم نجات پیدا کنم؟
ها اینقدر که پاداش خدا در برابر اعمال اندک ما، اینقدر
پاداش که در برابر اعمال اندک ما بزرگه، من اگه بخوام برای فهم خودم تشبیه کنم، یه جنس 100 میلیونی رو میخوان با قسط مایی 1 تومن یا تا 1 ریال به ما بدن. یعنی احساس نکنیم اگه پیغمبر خدا فرمودن شریعت سمح و سهله، یا اگر خدا فرمود یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، دین دین ساده ایه، معناش اینه که نعوذ بالله بی ارزشه. نه، ارزش این دین مقامات بالا و خیلی اصلا به عدد و رقم نمیتونیم قیاسش بکنیم.
مثال آزمایشگاه رو برای چی زدی؟
مثال آزمایشگاه این بود که اگر من میخوام به مقاماتی برسم که عمر جاودانه ای رو در آخرت در آسایش باشم، حداقل 50 سال توی دنیا رو عبادت بکنم دیگه. یه حد اقل عبادته، حد اقل اون آزمایشه، یعنی زمان لازم برای این که من به خدا نشون بدم خدای من بنده تویم.
آها، یعنی اون واسطه ها و اینا همه
واسطه ها به کار رفته. پیغمبر واسطه رحمت
اهل بیت.
اهل بیت همه اینها به کار رفته. خدا همه تخفیف ها رو به ما داده. نمازها شده 17 رکعت، روزه شده 30 روز، حج شده یک بار، عرضم به خدمت همه این تخفیف ها داشته شده. دیگه از این کمتر اگه بخوان تخفیف بدن دیگه به قول ما آزمایش نمیشه. مثل اون کسی که میخواست شیر روی پشتش خالکوبی کنه. حالا این مثال خیلی شاید قشنگم نباشه، نمیخوام تایید خالکوبی باشه، خالکوبی مورد تایید نیست، که تا زدن گفت که آخ خیلی درد میکنه، کجاشو داری خالکوبی میکنه؟ گفت یالشو. گفت یال نمیخواد، دوم نمیخواد، شکم نمیخواد. گفت پس بگو من شیر نمیخوام. نمیشه آدم شیر بخواد تحمل هم نداشته باشه. نمیشه ما بهشت بخوای، عاقبت به خیری بخوای، معیت با پیامبر و آل پیغمبر بخوای، آزادی از آتش جهنم بخوای، آسایش در آخرت رو بخوای، بعدش هم بگیم هی اینا سخته، اینا سخته، اینا سخته.
یعنی اینجوری که نگاه کنیم دیگه این سختی ها خیلی برامون جدی نیست دیگه، یعنی خیلی آسون و ساده باید باشه.
اصلا من میخوام بگم که این داستان رو بارها بینندگان عزیز ما شنیدن. حضرت عیسی علی نبی ناب علی و علیه السلام اومدن کنار قبر مادرشون حضرت مریم سلام الله علیها، که معجزه حضرت عیسی هم به اذن خدا زنده کردن مرده هاست. و سوال کردن که خب مادر رو زنده کردن، سوال کردن دوست داری برگردی به دنیا؟ فرمود نه، اینجا به قول ما خیلی رحمت خدا وسیع تره. حال اگه بخوای برگردی به دنیا دوست داری چیکار بکنی؟ یعنی چیزی که به درد اون بر میخوره، او بر تازه رفته نتیجه شدیده. فرمود اگر برگردم به دنیا دوست دارم روزهای بلند تابستان را روزه بگیرم، شبهای بلند زمستان را، شبهای بلند زمستان را عرضم به خدمتتون نماز بگذارم. یعنی خیلی مطلب قشنگه. چرا؟ چون چیزایی که ای بردارن به ما میدن خیلی میارزه دیگه. من همین حد اقل رو هم انجام ندم، ولی الان بعضی ها میخوان، حالا بازم دین اجازه داده، میگه میتونی روزه تابستان تو، روزه روزهای بلند تابستان رو مسافرت بری، هرچند مکروهه، میتونی بخوری، ولی روزه کوتاه زمستان رو بگیر، واجب رو انجام بده. دینی که اینقدر داره برای ما ساده میگیره که من دستم پر باشه اون بر کم نداشته باشم، به نظر شما این سخته؟
یه وقتی میگم دین ساده ای، ولی آخوندا سختش کردن.
من دین رو خیلی بعید نمیدونم، شاید گاهی وقتا من امثال من رو نادونیم دین رو سخت کرده باشم، ولی ما دین رو سخت نکردیم. ما گاهی وقتا به مردم میگیم که یه جمله خیلی قشنگ جای قرائتی موقعی دارن. ببینید ما میگیم مثلا به عنوان مثال لباستون نجس باشه، بنویدم نجسه، با این نمیشه نماز خون. میگن آقا چرا سخت میگیری؟ بدنتون نجسه، از اون حد بخشیده شده بیشتر باشه نمیتونی نماز بخونی. قبلتون کج بشه نمیتونید نماز بخونید، یعنی منحرف بشه.
بله.
مهرتون مهر تربت یا سنگ یا از جنس خاک نباشه نمیتونید. ای آقا چرا سخت میگیری؟ بذارم اینجا بخونیم. حاجا قرائتی جواب خیلی قشنگی دادن، فرمودن نشستیم تو پرواز، بعد از مدتی ما رو معطل کردن، گفتن پرواز بیاد پایین کنسل شد، به تاخیر افتاد. چرا؟ یه سوسکی رفته تو سیستم کابلای هواپیما، احتمال میدن سیما رو جابجا کرده باشه، قطع شده باشه، سیستم به هم خورده، یه هواپیمای با این عظمت پروازش تاخیر افتاده، کنسل شد. اگه قرار یه سوسک پرواز رو تاخیر بندازه، یه تیکه نجاست هم پرواز معنوی رو چطور اینجا رو دقت میکنی که یک پرواز ظاهریه، اونجا رو دقت نمیخوایم بکنیم. ما اتفاقا همیشه گفتم دین ما اصلا سخت نیست، دقیقه.
دقیقه،
دقیق با سختی فرق
میکنه.
والله ما گفتیم نمیتونی ایستاده نماز بخونی پات درد میکنه، نشسته بخون. نمیتونی نشسته بخونی، خوابیده بخون. ایام عید فطر تازه گذشته، من رو منبر گفتم، تو برنامه‌های ایوریورم گفتم اینقدر بهانه فطریه دادن، خدا دنبال بهانه میگرده ثواب بده. یه خانواده 10 نفرن اصلا فطریه بگیرن مستضعفن، خدا میگه تو همی فیض رو از دست نده. بابا یه فطریه رو 3000 تومن بود دیگه، خب شما بده به مادر خونه، مادر خونه بده به دختر خونه، دختر خونه بده به اون یکی، به اون یکی بدن به پسر خونه، دور به چرخه. آخرش اگه همین 3000 تومن رو تونستید رد کنید، رد کنید، نتونستیم برید به بابای خونه. ای حاج آقا، ای که علیکی دور سر خودمون چرخوندیم دادیم به بابا، باشه. اینم سخت های شریعتی؟
نه،
خدا میخواد به همین بهانه به ما ثواب بده. میگه دقیقه همون که من میگم. ببین تو معاملات خدا نمیگه سخته ها، میگه نگاه کن شما 10 میلیون تومان پول داری میخوای بدی دست یک آقا کار کنه، ما 30 هزار تومان بگیری دیگه، ما 300 هزار تومان بگیری ها؟
بله.
300 هزار تومان خواهی نگو 10 میلیون تومان میدم، ما 300 هزار تومان این حرومه. ای آقا چرا سخت میگیرید شما؟ این سختگیریه که میگن آخونداز این آقا. آقای مهندس میگه رعایت بکنی، نمیگن آقای مهندس چرا سخت میگیری. آقای دکتر میگه قرصا رو باید سر ساعت بخورید، نمیگن چرا سخت میگیرید. آقای پلیس میگه باید این خط عابر پیاده رو یه قدم اومدی جلو 20000 تومان جریمه میکنم، نمیگن آقا چرا سخت میگیرید. یه آخوند داره حکم خدا رو میگه، میگن چرا سخت میگیرید. بابا من دارم میگم شما 10 میلیون تومان پول داری، میخوای ما 30000 تومان پول بگیری، بیا من راه درست و دقیقشو بهت بگم. شما 10 میلیون تومان داری، پول از شما، کار از ایشون، مضاربه درصد بگذارید، آخرم سود و ضرر رو با هم مصالحه کنید. نگفت حاج آقا اینو متوجه نمیشم. گفتم خیلی خوب، ایشون ماشین داره، ماشینشو 10 میلیون تومان بخر، از ایش بهش اجاره بده، کرایه بده ما 300000 تومان. حاج آقا این که همونه. آره همونه، فقط این با دقت اسلامه، او با من در آوردی.
این دقت ها رو ببینید.
ما داریم میگیم اسلام اصلا سخت نیست. سه تا مطلب گفتیم. یک، اسلام ساده ترین دینه، برید ادیان قبلی رو مطالعه کنید. حتی ما میخوام بگیم اینقدر ساده یه که میترسیم متهم بشه، بگن نکنه چیزی نداره که اینقدر مفتره به ما ثواب میده. دو، اسلام دقیقه. سه، دیگه از این کمترم بخواهیم با رحمت پیغمبر و با خاتمیت دین کمتر عمل انجام بدیم، دیگه این ماشین نیست، دیگه این آزمایش نیست، دیگه
این امتحان
دکترا نیست، دیگه اصلا این درست نیست، این دیگه ببخشید آوکی میشه. من حس میکنم این عزیز اگه این معانی رو متوجه باشن، که حتما متوجه هستن، میتونیم به دیگران هم بگیم باور کنیم. اسلام با حد اقل میخواهد ما رو به حد اکثر برساند. یا من یعتل کثیر بل
قلیل. بسیار خیلی ممنون، متشکرم جای ماندگاری، خیلی ممنون از شما. بعض وقتا دوستانمون یک پیام های ساده ولی در این حال بسیار صمیمی و در این حال عمیق برای ما میفرستن، که یکی از پیام های دوستان خوبمون که بسیار هم صمیمانه است، ولی کن من خیلی ناراحت شدم این پیام بخوندم، میخوام بخونم و انشالله پاسخ جای ماندگاری از رو بشنم. من همیشه در خانواده و فامیل به مهربان بودن معروف بودم، ولی از زمانی که گرفتار وسوسه های شیطانی شدم، وقتی کسی از خوبی هام تعریف میکنه از خودم متنفر میشم و پیش خدا خجالت میکشم. خلاصه اتفاقاتی رو که برام طی این دو سال افتاده رو تعریف میکنم و امیدوارم که به من کمک کنید. آقای ماندگاری، گفتم مجتمعی که ما درش زندگی میکنیم آنتن مرکزی ماهواره داره و به همین خاطر پدرم 2 سال پیش ریسیور گرفته. یک روز که تنها شدم کانال های ماهواره رو عوض میکردم تا چشمم به شبکه های مبتذل افتاد. بار اولی بود که با این صحنه ها برخورد میکردم. چشمم که به اونها افتاد مدام استغفرالله میگفتم و حتی در خلوت خودم گریه کردم که چرا این شبکه ها رو دیدم. توبه کردم، ولی از اون به بعد هر وقت که تنها میشدم وسوسه میشدم که یک بار دیگه ببینم. اونقدر این اتفاق تکرار شد تا قبح دیدن اون برام ریخت. همیشه شنیده بودم که وقتی انسان یک گناهی رو مرتکب میشه اول با چشم اون رو میبینه، بعد از طریق فکر به اون بالا پر میده تا در نتیجه به مرحله عمل برسه. من الان به همین دلیل بعد 2 سال دچار انواع گناهان پنهانی شدم که هیچ وقت فکر اونها هم به ذهنم نمیرسید. هر سری هم به خدا میگم دیگه تکرار نمی کنم، ولی باز هم تکرار میکنم. از خودم خستم، از خدا دور شدم، نمازهام بیروح شده، لذت عبادت ازم گرفته شده، روزه میگیرم ولی هیچی نمیفهمم. قبلا هم خدا رو دوست داشتم هم ازش میترسیدم، ولی الان در حضورش خیلی راحت گناه میکنم بدون اینکه ازش بترسم. تنها ترسم از اینه که مطمئنم روزی تاوان گناهانم رو هم در این دنیا هم در اون دنیا پس خواهم داد. خدا صبرش زیاده، ولی من دیگه از خودم خسته شدم. یادم یه روز تو برنامه‌تون یه حاج آقایی گفت نماز حدیث نفس بخونید برای دوری از وسوسه. من خوندم ولی تأثیر نداشت. البته خودم دلیل بی تأثیر بودنش رو میفهمم. کمکم کنید، به هم بگید مجازات گناهانی که انجام دادم چیه، به هم بگید کجا ایستادم، به هم بگید که چه کار کنم، من قرار پس فردا ازدواج بکنم و صاحب فرزند بشم. نمیدونم کسی که چشمش این همه گناه دیده چطور میتونه بچه های صالحی داشته باشه. من قبلا وقتی عکس مکه و مدینه بود عتبات رو میدم اشکام سرازیر میشد، وقتی اسم امام زمان رو صدا میزدم اشکم سرازیر میشد، با شعرهای مرحوم آقاسی در مورد امام زمان عشق میکردم، ولی الان از همشون دور شدم. دارم هر روز از پله های معنویت پایین و پایین تر میرم، جوونیم داره مثل برق و باد میگذره و من هر روز از خدا دورتر و دورتر میشم. خواهش میکنم راهکاری به هم بدید که من بتونم خودم از این منجلاب بالا بکشم.
اول باید گفت من به نیابت هست. پدر مادرهایی که حواسشون نیست دارن چه بلایی سر بچه هاشون میارن، یه استغفار باید هممون داشته باشه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. همه ماها شنیدیم که وقتی وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه خبردار شدن یه خلخال از پای زن یهودیه کشیدن، فرمودن اگه یک مسلمانی از این خبر دق بکنه نباید ملامتش کرد. این معناش شیعه شریعتی، معناش اینه که امروز ما فقط واستیم ببینیم کی به پای یک زن یهودیه خلخال فرو کرده، ما بشینیم گریه کنیم و قصه بخوریم. اگه بزنه به پای زن مسیحی، به پای زن مسلمان فلسطینی و لبنانی و عراقی و بحرینی و مصری و افغانستانی و پاکستانی هزار ظلم و جنایت کردن، ما باید بی‌اعتنا باشیم؟ معناش اینه که حتی اگر بستر رو فراهم کردیم برای این که ظلمی به کسی بشه، ما مقصر نیستیم، ما نباید خودمون رو سرزنش کنیم. امیرالمومنین قصه نمیخوره. آیا معنای این جمله امیرالمومنین این نیست که من اینجوری میخوام بگم اگر دست امیرالمومنین به اون سربازی میرسید که دروازه رو باز گذاشته که دشمن بیاد خلخال به پای زن یهودیه رو بکشه، خلخال پای او رو بکشه، اون سرباز رو مجازات میکنه که چرا دروازه رو باز گذاشتی، راه رو برای این خیانت و تجاوز باز گذاشتی، برای این ظلم باز گذاشتی. اگر ما دروازه ورود شیاطین رو و مکر و حیله شیاطین رو به روح بچه هامون باز کنیم، ما مقصر نیستیم؟ نمیدونم پدر مادرهایی که یا بخشهایی از جامعه ما که خیلی راحت ماهواره رو تو خونه هاشون میپذیرند و بسترش رو فراهم میکنند، فکر نمی کنند که دارن چه ظلم و جنایتی برای بچه هاشون بسترش رو فراهم میکنه. مثلا نمیخوام راجع ماهواره اینجا صحبت بکنم، شاید ماهواره ده ها استفاده خوبم داشته باشه، فیلم های مستندش، فیلم های علمیش، اخبارش، و شاید ده ها توجیه مردم داشته باشن برای این که عرضم به خدمتتون که شما آخونده باعث شدید ما به سمت ماهواره بریم. ما فرض میکنیم مثلا حرف مردم درست، ما آخونده باعث شدیم تلویزیون جمهوری اسلامی رو هر کس میگن میگم ما هر کانالش رو باز میکنیم فقط آخونده رو نشون میده. من نمیدونم شبکه آی فیلم هم فقط آخونده رو نشون میده، من که خیلی نگاه نمیکنم، شما نگاه میکنید؟ شبکه نمایش هم فقط آخونده رو نشون میده، شبکه تماشا هم فقط آخونده رو نشون میده، شبکه پویا هم فقط آخونده رو نشون میده، شبکه نسیم هم که تازگی میخواد بیاد نمیدونم فقط آخونده رو نشون میده. ماشاءالله 20 شبکه الان 18 تا 20 تا شبکه اینا همه داره آخوند نشون میده. ما که چند ساله داریم میگیم یه تکرار برنامه سمت خدا که آخونده هم بگذاریم، میگن جا نداریم. کجا اینا همش دارن ورزش هم همش ما ورزش آخونده رو دارن نشون میدن، شبکه ورزش، شبکه بازار، شبکه آموزش، نمیدونم اینا همش داره آخوند نشون میده. فرض میکنیم حرف دوستان درست، همه دارن آخوند نشون میدن، اصلا یه حرف دیگه این میزنن میگن یا آخونده با ماهواره مخالفن چون ماهواره بر علیه حکومت و بر علیه آخونده حرف میزنه، اینا میخوان ما حرفای به قول ما ضد انقلابی رو نشنویم. اینم فرض میکنیم درست، که اینم درست نیست، اما این مقدار رو همه قبول دارن، همه قبول دارن که اگر ماهواره فیلم های مناسب داره فیلم‌های مستند داره، اخبار داره، فیلم‌های علمی داره، فیلم‌های مبتذل و برنامه‌های مبتذلی داره که از هر سمی برای بچه‌ها و جوان‌های ما
کشنده
داره. اینو هیچ کس منکرش نیست. تنها توجیه که می‌کنه آقا ما کانال ها رو قفل کردیم. آیا 24 ساعت شما مواظبی تو خونه برای بچه‌هاتون که نرن کانال ها رو باز کنن؟ آیا بچه‌های شما بلد نیستن، احتمال نمیدید که بچه‌هاتون کانال رو باز کنن؟ اگر خبر ندارید بیاید ما پیامک‌ها و مشاوره‌هایی که سراغ بنده و امثال من تو برنامه‌های معرفی صدا و سیما من فقط اشاره می‌کنم، اشاره‌ای چون خجالت می‌کشم بگم، آمار خود ارضایی جوان‌ها دختر و پسر، آمار رابطه حرام با محارم، آمار فساد، رابطه‌های نامشروع و مخفیانه، آمار فسادهای مختلف، افسردگی ها، از وسوسه ها، تمام مشکلاتی که این جوان داره اشاره میکنه، اینها به خاطر اون بخشای مسموم ماهواره‌ایه. فکر نمی کنن ولو راست بگن ما فیلم تلویزیون ما اشباع کننده نباشه، ولو راست بگن اخبار ما اخبار کافی نیست، میخوام برن اخبار دیگه، ولی این آفت رو چکار میخوام بکنن؟ که یه بار یه خانمی به من گفت حاجا من میخوام بچه هم امروزی بار بیان، میخوام خودشون انتخاب بکنن. گفتم به به چقدر شما روشن فکر تشریف دارید. من میگم یه سفره هم برای بچه هاتون پهن کنید، غذای مسموم و سالم بگذارید، ولی بچه هاتون نگیم کدوم مسموم ها، بذارید خودشون بخورن مسموم ها رو تشخیص بدن. خب مسموم میخوره میمیره. گفتم بچه هاتم از لحاظ روحی دارن میمیرن، چرا باور نداری؟ من میخوام از همینجا یک نتیجه ای رو بگیرم. اگر عزیزان قرآن دم دستشون هست، این کتاب نورانی خدا رو که حرف ماندگاری نیست، تو رو خدا اگر حرف ماندگاریه بزنید به دیوار، ولی من دارم کلام خدا رو میگم. آقای شریعتی، سه تا فرض منو همه قبول دارن، شما مگه قبول دارید بگید، اگرم قبول ندارید یا مردم قبول ندارن قشنگ به من بگید، مشکل ندارم. همه مردم دارن از آتش مشکلات میسوزند و مینالن، قبوله؟
بله.
حضرت عباسی؟
بله.
خدا پدر مادرتون بیامرزه. دو، همه دوست دارن از مشکلات، آتش مشکلات خلاصی پیدا کنن، اینم
بله.
قبوله؟
بله.
همه حاضرن هزینه فرار از مشکلات هم بدن.
بله.
الان یه کانال، یه شبکه بیاد بگه آقا ما یک داروی سرطان پیدا کردیم، یه داروی افسردگی پیدا کردیم، یه داروی وسوسه پیدا کردیم، یه داروی بیکاری پیدا کردیم که شما براش، همه میان سود بنویسن. خدا میگه بیایید، من سه تا دارو رو با دو تا آیه قرآن میخوام بهتون بگم برای بیرون آمدن از آتیش مشکلات. آتیش مشکلات، یکیش آیه 6 سوره تحریم، صفحه 560 از همین قرآن های عثمان طه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنو. این آمنو منظور کیه؟ یعنی مسلمونا، مؤمنا، معتقدای به خدا و پیغمبر، دچار گناه شدن، افتادن تو آتش، بودن ما، خیلی راحت بگیم. قو انفسکم و اهلیکم نارا. آتش گناه، گناه آتشه، ببخشید. گناه آتشه. اگر میخواهید از نمیشه، من الان وسط آتش دارم میسوزم، بگم آی سوختم سوختم، میتونم من بیام از این دایره آتش بیرون؟ بگم بیاد منو نجات بده؟ میگم خب یه قدم بردار بیا بیرون. من میخوام امروز به خودم و بینندگان عزیز بگم هر کس میخواد از آتش مشکلات بیاد بیرون، همین الان نیت کنه از یه گناه دوری کنه. همین گناه ماهواره، همین الان برن آنتنشو جمع کنن. من به عنوان یک طلبه کوچک، یک مشاور کوچک، یک به خدا دلسوز جوانها، سه بار قسم جلاله میخورم، والله بالله تالله، ماهواره ماهی فساد دختر پسرامونه، خانواده رو تباه میکنه.
حالا نکاتی که در مورد مشاوره ها و تبعاتش گفتید، اون نکاتی که واقعا تکان دهنده بود، من احساس کردم با وجود این کالا شبکه‌های مفید ماهواره وجود داره و میگن ما مثلا مستندهای جذابی میبینیم از این شبکه‌های ماهواره‌ای، ولی احساس میکنم با این نکاتی که شما گفتید اصلا ارزشش نداره.
ببینید اصلا خدا خیلی واقع بینانه با ما حرف زده، منم دارم واقع بینانه مثل خدا با مردم حرف میزنم. خدا وقتی بحث شراب شد گفتن شراب یه فایده‌هایی داره، خدا فرمود ضررش از فایده‌اش بیشتره. منم قسم میخورم والله ضرر ماهواره از فایده‌اش بیشتره.
یعنی چی میدیم و چی میگیریم؟
آیا حاضرین عفت جوونمونو بدیم، دیانتشو بدیم، زندگی آیندهشو بدیم، آسایش و آرامش روحیشو بدیم، شخصیتشو بدیم، هویتشو بدیم. دو تا فیلم علمی ببینیم که کنار فیلم علمی اینقدر آسیبم ببینیم که تو خود گردانندگان ماهواره من خجالت میکشم بگم، ولی بذارید بگم. گردانندگان ماهواره میگن که ما کاری خواهیم کرد که زنان ایرانی، زنان متأهل رو به فساد بکشونیم، مردان متأهل رو به فساد بکشونیم. یه حرفاییست که خودشون اعتراف کردن، من به اونا نبستم. من دارم میگم آیه قرآن میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا. قرآن و خدا میگه گناه آتیشه. میخواید از این آتیش بیایید بیرون؟ گرفتاری خانوادگی، گرفتاری دختر خانم، واسطه جلو آینه تو هم قیافه خودت نگاه کن ببین یه ذره گناه هم هست، همون آتیشه رو قول بده به خدا بذاری کنار. قو انفقو یعنی محافظت کنیم، حفاظت کنیم خودمون رو و بچه هامون رو. اهلی کن بچه هام، یعنی من میخوام بگم بهترین خواهر و برادری که میخوان به همدیگه کمک کنن، خواهر برادرشون از گناه بکشن بیرون، به گناه همدیگه بی‌اعتنا نباشه. پدر مادر بچه‌شون از گناه بکشن بیرون، بچه‌ها پدر مادر از گناه بکشن بیرون.
حواسمون به همدیگه باشه و دست
حتی هم من میخوام به مسئولین خدمتگزار مملکت، دولت 11 که روزهای آغازین برنامه‌شون هست، خدمتگزاریشون هست، یه توصیه برادرانه بکنم. چون قول دادن مشکلات مملکت رو حل بکنن، انشالله خدا میاریشون بکنه. میگم قرآن میگه اگه میخوای مشکلات رو حل بکنید، گناه رو تو جامعه کم بکنید. قو انفسکم. و تازه خدا میگه، خیلی عجیبه آیه شریعتی، حیفم میاد نخونم، قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این آتیشی که امروز از گناه تو زندگیتون افتاده به اسم فساد، همون شعله اصلیش اون طرفه ها. وقتی بریم تو عالم آخرت، آتیش شعله بره، علیها ملائکتون قلازون شداد، اونجا هم ملائک خدا هیچ تخلفی از امر خدا نمی کنن. از اون آتیش، از این آتیش فساد و چه کنم و استراب خودمون و بچه هامون رو نجات بدیم با حذف یک گناه از زندگی. بیایید از ماهواره شروع کنیم، از رفع بی حیایی شروع کنیم، از حلال خوری شروع کنیم، از کنار گذاشتن دروغ و غیبت شروع کنیم. هر کسی یک گناه رو حذف بکنه. او آیه دیگرم بگم یا بذارم برای هفته دیگه؟ نمیدونم وقت هست.
نه، ما تا پایان برنامه امروز انشالله خدمتون هستیم و انشالله تلاوت آیات حسن ختام خواهد بود. لذا تا دقایق پایانی برنامه خدمت شما هستیم.
پس بذارم او آیه دیگرم بگم. آیه 33 سوره انفال. ما کان الله لیعذبهم و انت فیه و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدا گفته من تو عذاب شما رو قرار نمیدم به دو شرط. یکی که ولی خدا و پیغمبر تو جمع شما باشه، دوم استغفار تو جمع شما باشه. حالا من میخوام بگم هر کس میخواد مشکلاتش حل بشه، از آتیش مشکلات بیاد بیرون، دخترم، پسرم، برادرم، خواهرم، پدر، مادر، مسئول، هر کس میخواد و انتفیهم رو یکم درستش کنه. انتفیهم یعنی چی؟ یه عهدی با امام زمان ببنده. عهدمونم یا در برای انجام واجبی باشه، یا ترک حرامی باشه، یا خدمت به مخلوقی باشه. یه عهدی ببندیم به شرطی که پای عهدمونم باستیم. عهدی که تو جمکران و تو حرم امام حسین و حرم امام رضا و حرم حضرت مسعود، بعد این پاش باستیم. سه تا راه برون رفت از مشکلات رو به همین جوان عزیز میگم و به همه عزیزان و به خودم. یکی حذف یک گناه. گناه آتیشه. بیایم از ماهواره هم شروع کنیم. ماهواره رو نیرو انتظامی نمیتونه جمع بکنه. بذارید من بگم، با قانون نمیتونیم جمع بکنیم. ماهواره رو باید با ایمان به فسادش و مضراتش جمع بکنیم. مردم تا باور نکنن ضرر ماهواره از منافعش خیلی بیشتره، ماهواره رو جمع نمیکنن و بدونن دودش تو چشم خودشون و بچهای خودشون میره. از اون طرف هم یه عهدی با امام زمان ببندیم. دو، یه استغفار تو زندگیمون اضافه کنیم. سه، باور کنید ما فکر میکنیم اینجوری میشه قشنگتر از مشکلات و از آتیش مشکلات نجات پیدا بکنیم. اینقدر نبینیم همدیگر رو تو آتیش مشکلات دارن می سوزند و راه چاره‌ای هم ندارن. متاسفانه
ندارن. بسیار خوب، عرض کنم که نسبت به گذشتهشون چه جای ماندگاری، مثلا امثال این جوانها که واقعا با دیدن بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای مسیر زندگیشون منحرف شده واقعا.
اینو بارها گفتیم آیه شریعتی، خدا قول داده، وعده داده، لطف کرده، فضل کرده، هر کس از امروز عوض بشه، گفتیم دیگه این قاعده معامله رو با خدا گفتیم، ماها تغییر کنیم خدا تبدیل میکنه. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. ما اگر قول بدیم عوض بشیم، من حتی میخوام به این جوان عزیز بگم 2 سال گناه که چیزی نیست، نمیخوام گناه رو کوچیک کنم، 200 سالم گناه کرده بودی با عوض شدن خدا میبخشید. این لطف قشنگی خداست،
رحمت بی‌نهایت.
ان الحسنات یذهبن السیئات. این جوان سعی بکنه اونایی که در معرض آتیش گناهن مثل ماهواره اینا، اونا رو نجاتشون بده. خدا به برکت تلاش این جوان گذشته خودش رو پاک میکنه، حتی مال پدر مادرش هم میبخشه، به شرطی که سعی بکنه پدر مادرش هم از این آتیش
نجات
بده.
بسیار. شاید به ظاهر به 2 سال حاجای ماندگاری پاسخ دادم، ولی میدونم که این درد و این مشکلات و این نگاه هایی که وقتایی تو پیام ها به ما میرسه، شاید پاسخ ده ها و شاید صد ها سوال بیننده های خوبمون بود، که من جا داره تشکر بکنم از حاجای ماندگاری عزیز که زحمت دادن، زحمت کشیدن و حوصله به خرج دادن و به این سوالات پاسخ دادن. انشالله هفته آینده هم پاسخ به این سوالات رو خواهیم داشت. اما زحمت قرائت قرآن و تلاوت اون رو خودتون بکشید و خودتون قرآن رو بخونید، ما هم دعا بکنید. در مصحف 426 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم و حسن ختام برنامه ما همون تیتراژی هست که رنگ و بوی امام زمان داره و حال و هوای انتظار. یک بشارت هم بدم به همه روزداران کوچک ولی خیلی بزرگ که امسال اولین سالی بود که روزه گرفتن، انشالله هدایاشون در آستانه ارسال هست و انشالله به زودی به دستشون خواهد رسید. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. حاجای ماندگاری دعا بکنن و من هم دعا میکنم انشاءالله به برکت این آیات نورانی کلام وحی آتش گناه و فساد از جامعه ما برچیده بشود انشاءالله. حاجا دعا بکنید، ما هم آمین.
دعا میکنم خدای و تبارک و تعالی به آبروی محمد و آل محمد، به عصمت زهرای مرضیه سلام الله علیه اجمعین، توفیق دفع و رفع گناهان و آتش گناهان رو به هممون، به مسئولین، به پدر مادرها، به دلسوزا عنایت بفرمایید. ولی که تا ما گناه‌ها رو از خودمون دور نکنیم، از جامعه دور نکنیم، لایق و قابل برای خدمت به اسلام و امام زمان نخواهیم.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجهتون. مثل همیشه بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. شنبه ان شاء الله به حضور جای میرباقری خدمتتون خواهیم رسید. اللهم عجل لولیک الفرج. خیلی ممنون.
به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.